بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما میرساند.
با سلام، شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور میزبان جلسه‌ای با حضور 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان خواهد بود تا در زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. آقای مک‌کورمک روز چهارشنبه گفت نشست آمریکا با کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب 23 شهریور ماه در یک سخنرانی سیاست‌های دولت خود را درباره عراق تشریح خواهد کرد. گفته می شود آقای بوش در این سخنرانی پشتیبانی خود را از گزارش جامع ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق ابراز خواهد کرد. در پی ارائه گزارش ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی عراق به کنگره آمریکا، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش را توجیهگر سیاست‌های آمریکا در عراق دانست. طی هفته جاری دیوید پترایز فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق گزارش جامع خود را درباره ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق به کنگره آمریکا ارائه کردند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت قرار است کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر کند. خانم رایس در سفر خود به خاورمیانه که از 18 تا 20 ماه جاری میلادی به طول خواهد انجامید، از اورشلیم و رام الله بازدید خواهد کرد. مقامات پاکستانی میگویند شبه نظامیان اسلامگرا قصد داشتند یک مجسمه باستانی بودا را در شمال غربی این کشور منفجر کنند. مقامات محلی میگویند یک گروه از مردان مسلح با کار گذاشتن مواد منفجره در داخل این مجسمه که در کوه کندکاری شده بود، قصد تخریب این مجسمه را داشتند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. آقای آبه که سال گذشته به مقام نخست وزیری رسید، هنوز تاریخ مشخصی برای استعفای خود اعلام نکرده است. و دست آخر این که قیمت نفت روز چهارشنبه به بشکه 79 دلار رسید. افزایش قیمت نفت یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اعضای اوپک موافقت کردند صادرات نفت را اندکی افزایش دهند.
حسام مهدوی خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نشست آمریکا با کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 برای صحبت در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران. تشکیل رسمی کمیته مسلمانان سابق در هلند. گرد همایی سالیانه حزب مرز پرگوهر در شهر لس آنجلس. و گزارش های دیگر. آقای مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت نشست آمریکا با کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد تا در زمینه تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران گفتگو شود. کشورهای 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان است. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور میزبان جلسه‌ای با حضور 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان خواهد بود تا در زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. آقای مک‌کرمک روز چهارشنبه گفت نشست آمریکا با کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک هفته آینده برگزار خواهد شد تا در زمینه تحریم‌های بیشتر شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران گفتگو شود.
We are still committed to a diplomatic solution that has many fronts. One of those fronts is working.
ما همچنان به یک راه حل دیپلماتیک که در اشکال مختلف ظاهر شود متعهد هستیم. یکی از این راه‌ها همکاری با سازمان ملل برای رسیدن به قطعنامه‌ای با تحریم‌های جدید است.
آقای مک‌کرمک با رد گزارش شبکه فاکس نیوز مبنی بر عدم حمایت آلمان از تحریم‌های جدید گفت آلمان در نشست اخیر کارشناسان کشورهای پنج به علاوه یک از صدور قطعنامه جدید علیه ایران حمایت کرده است.
In the recent meeting of the P5+1at the expert level, Germany wants.
در جلسه اخیر گروه پنج به اضافه یک در سطح کارشناسی کشور آلمان بار دیگر بر این امر تاکید کرد که حامی قطعنامه جدید سازمان ملل به همراه تحریم هاست و ما از جهت مواد و زمان قطعنامه با هم توافق داریم.
در همین حال اتحادیه اروپا هم در بیانیه از سرپیچی ایران از قطعنامه های شورای امنیت انتقاد کرده و خواستار توقف فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم شده است. این در حالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به سخنان اتحادیه اروپا گفت این خواستها متعلق به گذشته بوده و محتاج به ابتکارهای جدیدی است.
هومن سیسان نگاهی داشت به نشست آینده کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 در مورد تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. بنابر گفته یه مقام ارشد نظامی آمریکا در عراق و قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، ایران از شورشی‌ها در عراق و افغانستان حمایت کرده و مواد انفجاری سنگین در اختیار آنان قرار می‌دهد. پریچهره فرزان.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است پنجشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی سیاست جدید خود را درباره عراق اعلام کند. سیاستی که بنابر گفته رئیس جمهوری در آنجا که ارتباط به تقلیل نیروهای آمریکا در عراق دارد، بر پایه گفته‌ها و پیشنهاد فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق خواهد بود. ژنرال دیوید پتریاس که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 19 و 20 شهریور به همراه رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد گزارش مفصلی را به نمایندگان کنگره ارائه کرد، به نقش ایران در عراق نیز اشاره کرده و گفت دولت ایران منابع مالی و تسلیحاتی برخی از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان را در عراق تأمین می‌کند. وی گفت مدارک محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران برای حضور دائمی شبه نظامیان در عراق تلاش می‌کند و رهبران عراق این مسئله را در ملاقات‌های خود با رهبران ایران هنگام سفر به تهران مطرح کرده‌اند. فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق روز چهارشنبه گفت
We have shown that two Iraqi leaders, several of whom then went to Iran and made their case quite forcefully.
ما این مدارک را به رهبران عراق نشان داده ایم و برخی از آنان هنگام سفر به ایران مسئله را به طور خیلی جدی با ایرانی ها مطرح کردند. نگرانی خود را از دخالت ایران.
ژنرال پتریاس به ویژه به مدارکی که از یکی از رهبران عملیاتی شبه نظامیان شیعه در عراق به دست آمده است اشاره کرد. این فرد که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده یکی از مقامات رسمی گروه شبه نظامی حزب الله است که ایران از آن حمایت می‌کند. علاوه بر آن فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق روز چهارشنبه 21 شهریور ماه در یک جلسه خبری در کلوب ملی روزنامه‌نگاران در واشنگتن بر حمایت ایران از شورشیان در عراق تاکید کرد. دو مقام ارشد نظامی و دیپلماسی آمریکا در عراق در این جلسه خبری مسائلی را که ماهاست دولت پرزیدنت بوش بر آن تاکید دارد تایید کرده‌اند. در همین حال یک مقام ارشد دیپلماتیک ایران در عراق گفت مشکل تروریسم تا زمانی که نیروهای آمریکا در عراق حضور دارند حل نخواهد شد. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در بغداد گفت طی چند ماه گذشته آمریکا کوشش کرده تا با شرکت دوستان عرب خود علیه ایران یک اتحاد به وجود بیاورد، اما این مسئله کاربردی نداشته و ما با دوستان عرب خود مشکلی نداریم. با این همه ژنرال ارشد آمریکایی در عراق در همان جلسه توجیهی روز چهارشنبه گفت
I'm not blaming Iran for all this going wrong in Iraq. What I stated is in fact what we have learned about Iranian activity.
من ایران را برای تمام آنچه که در عراق می‌گذرد سرزنش نمی‌کنم. آنچه من گفتم حقیقتی است که ما درباره فعالیت‌های ایرانی‌ها از آن مطلع شده‌ایم.
ژنرال پتریاس در ادامه سخنان خود گفت و این آگاهی قطعاً از حمله‌های کارکشته است که بیشک بدون حمایت ایرانی‌ها امکان انجام آن میسر نبوده است، به ویژه در شکل انفجاری آن که مواد تشکیل دهنده‌اش نشان از کار ایرانی‌ها دارد. در همین راستا نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا که به پاکستان و افغانستان سفر کرده است، روز سه‌شنبه 20 شهریور در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
We are concerned by reports which we consider to be reliable of explosively formed projectiles.
ما نگران گزارش‌هایی هستیم که آنان را قابل قبول می‌دانیم. گزارش‌هایی از مواد انفجاری مانند بمب‌های کنار جاده و سایر لوازم نظامی که از مرزهای ایران در دست‌های طالبان قرار می‌گیرد. این یک منبع نگرانی ماست.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در این باره گفت موضع مقامات دولت ایران آن است که می‌خواهند یک نقش مثبت در آینده عراق و افغانستان بر عهده داشته باشند و این همان چیزی است که آمریکا و متحدانش در حال حاضر در کشورهای افغانستان و عراق انجام می‌دهند.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز به طور رسمی کمیته مسلمانان سابق هلند فعالیت خود را آغاز می‌کند. کمیته متشکل از کسانی که برخی از آیان را مرتد می‌نامند ولی خودشان می‌گویند که نامشان مسلمانان سابق است. افراد این گروه می‌گویند می‌خواهند برای کسانی که قصد خارج شدن از اسلام را دارند شرایط آسان‌تری را فراهم کنند. تو ماژه تاپاس.
احسان جامی جوان 22 ساله ایرانی است که به هلند مهاجرت کرده است. مثل خیلی جوانان ایرانی که در پی زندگی دیگری به غرب مهاجرت می کنند. احسان اما با دیگران یک تفاوت دارد. هرچند مثل برخی ایرانیان مهاجر وارد سیاست شده است اما فرقشان است که کمیته ای را رهبری می کند که نامش کمیته مسلمانان سابق هلند است. البته این اولین باری نیست که سابقا مسلمانان کمیته ای تشکیل می دهند. پیشتر در آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و بریتانیا گروه های شبیه به این تأسیس شده بودند. در بریتانیا مریم نمازی یک زن ایرانی که پس از انقلاب این کشور را ترک کرد مسئولیت کمیته مسلمانان سابق را بر عهده دارد. مریم نمازی:
ما گروهی نداریم که هر کسی بتواند به راحتی عضو آن شود به خاطر ترس و تهدیدهایی که وجود دارد. من فکر می‌کنم هر کسی که اسم و رسم خود را در این کمیته برای همه فاش می‌کند در واقع نماینده چندین نفر دیگر هم هست که نمی‌توانند همین الان رسماً عضو گروه شوند.
در بریتانیا تقریباً 70 نفر و در آلمان بین 600 تا 700 نفر رسماً عضو گروه‌های مسلمانان سابقند. تابو شکنی واژگانی است که گروه‌های مسلمانان سابق اینجا و آنجا از آن استفاده می‌کنند. ولی نه فقط شکستن تابوهای رایج در کشورهای اسلامی، بلکه عوض کردن تصویر مهاجرانی که از این کشورها به غرب می‌روند. مینا احدی، بنیانگذار کمیته مسلمانان سابق در آلمان:
ما می‌خوایم این تصویر رو عوض کنیم که ظاهراً همه انسان‌هایی که از کشورهای اسلام زده اومدن متعصباً مذهبیان عقب موندن و روابطشون، فرهنگشون خیلی فرق می‌کنه با بقیه. در حالی که به نظر من این تصویر درستی نیست و مردمی که از این کشورها اومدن فرق نمی‌کنه، مسلمان باشن یا نباشن فرقی ندارم با بقیه مردم و اینا میخوان که یه زندگی انسانی رو داشته باشن.
هرچند همه اعضای کمیته های مسلمانان سابق ایرانی نیستند اما بسیاری از بنیانگذاران آنها ایرانی هستند. در آلمان، هلند و بریتانیا. احسان جامی جوانی است که تا 9 سالگی در ایران و در سازوکار آموزشی جمهوری اسلامی رشد کرده و پرورش یافته است. به گفته خودش پدر بزرگش مذهبی بود. اما چه چیزی باعث می شود جوانی که از ایران بعد از انقلاب اسلامی به غرب مهاجرت کرده است کمیته مسلمانان سابق را تشکیل دهد؟ دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که از نزدیک سازوکار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دنبال کرده است، چون این میگوید:
جوونا چه در جریان جامعه پذیریشون در مدرسه، در جریان در واقع زندگیشون در جامعه، در معرض نوعی در واقع خشونت نهادی از طرف دین قرار دارن، یعنی در واقع فشارهایی که از طریق روانی به اینا میاد برای اینکه این یه دینی را بپذیرن، قواعد اون رو رعایت بکنن، نرم ها و هنجاره اصلیش رو در واقع تو زندگیشون منعکس بکنن، باعث میشه که تو خیلی از این جوونا به صورت نوعی دلزدگی و پس زدن دین در بیاد. این بچه‌ای که خارج از کشورن خب از اونجایی که اون آزادی رو دارن که این رد دین رو به طور واضح نشون بدن، این رو به صورت عریان و واضح نشون بدن و به صورت واکنشی و نوع اعتراض به فشارهایی که به نظر من در ایران هست و اونم به شکل افراطی. شما فکر کنید که در مدارس، مثلا در مدارس ایران 160 روز از سال را ما برنامه داریم در ارتباط با دین، سیاست و ایدئولوژی دینی برای بچه‌ها، برای اینکه اینها بتونن در واقع از نظر نهادهای رسمی باورشون به دین مستحکم‌تر بشه. همچین تبلیغاتی به این سطح در هیچ جای دنیا و در هیچ کشوری ما نداریم.
مینا احدی، بنیانگذار کمیته مسلمانان سابق در آلمان، میگوید هویت انسان‌ها با دینی که به آن اعتقاد دارند تعریف نمی‌شود.
مهمترین هویت ما انسان بودنمونه. چه زن چه مرد، همه انسانن. اونایی که اومدن از این کشورها و به خاطر یه زندگی بهتر، به خاطر آزادی بیشتر، به خاطر امکانات رفاهی بیشتر و استاندارد بالاتر زندگی اومدن تو این کشور و میخوان به همراه مردمی که مثلا آلمانی هستن، فرضاً ما تو آلمان داریم زندگی میکنیم، میخوان با هم زندگی کنن. نمیخوان جامعه پارالل داشته باشن، نمیخوان دوباره دختر بچه حق نداشته باشه دوست پسر داشته باشه یا حق نداشته باشه تو کلاس شنا شرکت کنه برای اینکه خانواده‌اش مثلا مسلمان یا افکار دیگه‌ای دارن.
اما آیا جان کسانی که این کمیته ها را تشکیل دادن در خطر است؟ مریم نمازی در بریتانیا میگوید به مرگ تهدید شده است. احسان جامی در هلند بعد از اینکه به او حمله شد در خفا زندگی میکند و پلیس آلمان مسئول مراقبت ویژه از مینا احدی است. مینا احدی خود چنین تعریف میکند:
نقل قول های از من رو تو سایت های اینترنتی نوشتن و گفتن این زن رو بالاخره باید جوابش رو داد یا به قتل رسوند.
کمیته های مسلمانان سابق همگی بعد از اتفاقات 11 سپتامبر سال 2001 تشکیل شدند، در حالی که برخی از هواداران و حتی اعضای این گروه ها تعبیرشان این است که گروه های نظیر این برای اعلام براءت از اسلام به عنوان یک دین نظامی تشکیل شدند. اما گروهی از مسلمانان سابق خود این ایده را بارها نقد کردند. بهنام طایبی یکی از همین افراد در آلمان در بیانیه‌ای نوشته است: ما از حق هر کسی که بخواهد از هر دینی خارج شود دفاع می‌کنیم، ولی برخی از آن استفاده می‌کنند تا به این وسیله به مسلمانان توهین کنند و داغ ننگ تروریست و خشونت طلب را بر پیشانی آنها بنشانند.
آغاز فعالیت رسمی کمیته مسلمانان سابق هلند در گزارش توماژ تاپاس. در گردهمایی سالیانه یک حزب سیاسی در شهر لس‌آنجلس، اعضای این حزب و گروهی از بازرگانان ایرانی ضمن تماشای فیلم‌های مستندی از شرایط وخیم زندگی در نقاط مختلف ایران، مشکل اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان و اعدام‌های اخیر، حمایت خود را از هر نوع حرکت برای رساندن این اخبار به مراجع بین‌المللی حقوق بشری اعلام داشتند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
حزب مرز پرگوهر برای نخستین بار در ایران و در سال 1998 توسط گروهی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران جوان و ملی‌گرا پایگذاری شد. حزب مرز پرگوهر همکنون در شهر لس‌آنجلس به فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری و آگاه ساختن مراجع مختلف از شرایط مردم داخل ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی اشتغال دارد. جلسه گردهمایی اخیر حزب مرز پرگوهر که در مرکز المپیک کالکشن شهر لس‌آنجلس برپا شد، شامل سخنرانی، نمایش یک فیلم ارسالی از مرکز بلوچستان به نام 28 سال پس از انقلاب و خیابان‌های زاهدان، فیلمی درباره کودکان معتاد به مواد مخدر و سایر معتادین در پارک‌ها و خیابان‌های پایتخت و فیلم تأثیرانگیزی از اعدام‌های خیابانی اخیر در شهرهای مختلف ایران بود. آقای روزبه فراهانی پور، برگزار کننده گردهمایی و یکی از سخنرانان، درباره این گردهمایی به رادیو فردا چنین گفت:
گردهمایی حزب مرز پرگوهر برای دادن گزارش سالانش امسال همزمان با سالگرد 11 سپتامبر انجام شد که بتونه یک مقدار شرایط درون کشور رو همزمان با سالگرد فاجعه 11 سپتامبر به گوش همه مردم برسونه.
آقای محسن برغندان، روزنامه نگار بوشهری تبار و فعال سیاسی ساکن لس‌آنجلس، در یک سخنرانی درباره راه‌های مختلف مبارزه با جمهوری اسلامی سخن گفت.
مطالبی رو که من در اونجا بهش اشاره داشتم مطالبی بود در خصوص این که ما باید مبارزات رو از صورت این که تمرکز داشته باشیم در یک منطقه خاص به منطقه مختلف کشور پخش کنیم و این امکان رو از رژیم بگیریم که بتونه کنترلی رو داشته باشه برای یک منطقه خاص، یعنی اینکه رژیم رو در همه جهات و در همه کشور درگیر کنیم و اون توانی رو که داره برای سرکوب رو تحلیل ببریم.
فریال نیکبخت رئیس کمیته اقلیت‌های مذهبی و فعال سیاسی ساکن لس‌آنجلس نیز در یک سخنرانی درباره اعدام‌های خیابانی اخیر در داخل ایران سخن گفت.
جمهوری اسلامی در حال حاضر به قصد ارعاب مجدد مردم، به قصد اینکه بگه ما هنوز هستیم و هنوز اعدام می‌کنیم و هنوز سرکوب می‌کنیم، دست به یک سری اعدام‌های جدید زده. اکثر اینها رو در ملأ عام انجام داده که تا حدی که ممکنه مردم رو مرعوب خودش بکنه. مردم باید که به هیچ عنوان در زمان چنین وقایعی در خیابان‌ها حضور نداشته باشن. در عرصه جهان خود اعدام یک مسئله محکومی هست، بعد شرکت تماشاچیان در این مراسم خودش باز آبروریزی بسیار بزرگی برای مملکت هست. مردم نباید در این مجامع برن، مردم رژیم رو در تمام عرصه ها باید تحریم کنن. این نیست که فقط منتظر باشن یک سری دولت های قدرتمند خارجی تحریم های اقتصادی یا نظامی یا غیره روی این رژیم بیاره، که البته همه اینها داره صورت میگیره.
گزارش فیروز خطیبی را شنیدید از گردهمایی سالانه حزب مرز پرگوهر.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
روز گذشته پلیس آنکارا مینیبوسی بمبگذاری شده را در یکی از میادین اصلی و پر رفت آمد این شهر خنثی کرد. به گزارش رسانه های ترکیه آنکارا از یک فاجعه بزرگ نجات پیدا کرده است. شورای عالی مبارزه با ترور امروز اولین جلسه خود را پس از تشکیل دولت جدید به مسئله ترور و بمبگذاری تروریستی دیروز اختصاص داده است. علی جوان مردی از آنکارا.
در پی تشکیل کابینه 60 دولت ترکیه و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، شورای عالی مبارزه با ترور نخستین اجلاس رسمی خود را پشت درهای بسته آغاز کرد. این اجلاس به ریاست جمیل چیچک معاون نخست وزیری و با شرکت بشیر آتالای وزیر کشور، محمد علی شاهین وزیر دادگستری، ژنرال اشک کوشانر فرمانده ژاندارمری، ژنرال ارگین سایگون معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح و امره تانر دبیر تشکیلات امنیتی یا میت ترکیه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، موضوع ترور و به ویژه مینیبوس بمبگذاری شده ای که دیروز توسط پلیس خنثی شد محور بحث و تبادل نظرهای شورای عالی مبارزه با ترور بود. سه‌شنبه تک‌های پلیس در طبقه دوم پارکینگ میدان کرتولوش در 500 متری میدان کزلای که یکی از پر رفت و آمدترین میادین آنکارا است، یک مینیبوس بمبگذاری شده را کشف کردند. کارشناسان پلیس پس از 3 ساعت و نیم بمب داخل مینیبوس لاجوردی رنگ را که از 300 کیلوگرم TNT و نیترات سدیم تشکیل شده بود خنثی کردند. در کنار این مواد منفجره 3 کپسول پر از گاز و 2 گالون بنزین هم قرار داده شده بود که در صورت انفجار فاجعه به بار می آورد و بزرگترین حمله تروریستی 2 دهه اخیر در ترکیه به شمار می رفت. مقامات پلیس ترکیه حتی حاضر نشدند درباره احتمال منفجر شدن این مینیبوس اظهار نظر کنند. امروز مطبوعات ترکیه کشف و خنثی شدن عملیات تروریستی آنکارا را به عنوان مهمترین موضوع صفحات اول خود منتشر کردند. روزنامه صباح نوشته است ترکیه به یکی از اهداف اصلی تروریست ها تبدیل شده. به نوشته صباح کارشناسان گفتند اگر مینیبوس بمبگذاری شده میدان کرتولوش منفجر می شد، شدت انفجار آن 20 برابر حمله تروریستی سال 2003 استانبول می بود که باعث کشته شدن حدود 60 نفر گردید. روزنامه حریت از لزوم نصب دوربین‌های مخفی برای کنترل بیشتر سخن به میان آورده. روزنامه رادیکال با اشاره به اینکه این نقشه تروریستی در 11 سپتامبر مصادف با سالروز حمله تروریستی به نیویورک بوده، نوشته است پلیس هنوز نتوانسته عاملین این بمب‌گذاری را شناسایی کند. این روزنامه احتمال داده القاعده طراح اصلی بمب‌گذاری باشد. روزنامه وطن نوشته است پلیس آنکارا را نجات داد و روزنامه زمان با اشاره به اینکه در این بمبگذاری نیترات سدیم با TNT به کار برده شده و از تلفن دستی به عنوان چاشنی انفجار استفاده به عمل آمده، انگشت اتهام را به سوی پیکاکا دراز کرده که در گذشته به نوشته این روزنامه این چنین عمل کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری در مینیبوس مزبور را بر عهده نگرفته است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
علی جوانمردی نگاهی داشت به اولین جلسه دولت جدید ترکیه که اختصاص به مسئله ترور و بمبگذاری تروریستی در روز گذشته در آنکارا داشته است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 25:37 به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال زنان آمریکا یکی از 16 تیم حاضر در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان است که سخت سرگرم تمرین برای پیروزی در این رقابت است. حسام مهدوی نگاهی دارد به اردو تیم فوتبال زنان آمریکا در چین.
در حالی که ریزش باران در منطقه چنگدو در چین ادامه دارد، تیم فوتبال زنان آمریکا سرگرم تمرین و مرور تاکتیک‌های تیمی به منظور مقابله با تیم سوئد است. تیم فوتبال زنان سوئد قهرمان بازی‌های جام جهانی سال 2003 است و آمریکا پس از تساوی 2-2 روز سه‌شنبه در مقابل کره شمالی امیدوار است روز جمعه نتیجه‌ای مناسب در برابر سوئد کسب کند. گرگ رایان سرمربی تیم فوتبال زنان آمریکا به تیم خود بسیار امیدوار است و از بازیکن خط حمله تیم ابی وامباش که با سر بخیه خورده تا اواخر نیمه دوم بازی کرد ستایش می کند. رایان می گوید
She's brave as a lion and she leads our team. We were down a goal yesterday. She comes back on the field.
او مثل یک شیر شجاع است و تیم ما را هدایت می کند. ما در بازی روز دوشنبه یک گل عقب بودیم. او با سر و پیراهن خونی به زمین برگشت و هر کاری می توانست کرد. فکر می کنم او واقعا قلب و روح تیم است.
ابی وامباش که این گونه مورد تحسین سرمربی قرار گرفته می گوید وقتی تیم در چنین شرایطی ناگهان یک بازیکن را از دست می دهد باید سخت‌تر کار کرد.
One of those things that happens. Unfortunately, us playing a man down was hard on our team.
این جزی از بازیه و متاسفانه یکی از چیزایی که اتفاق میفته. بازی با یه نفر کمتر برای تیم ما سخت بود. ما 2 گل عقب بودیم و این چیزی بود که به عنوان یه تیم باید جبران میکردیم. وقتی تیم یه بازیکن از دست میده، باید بتونه بازی رو حتی سریعتر و بهتر پیش ببره.
We got to get better as a team. We go down a man. We got to be able to prepare to switch it up.
در جام جهانی فوتبال زنان که با حضور 16 تیم در چین برگزار می شود، تا کنون تیم های استرالیا، نروژ، برزیل و چین از صد حریفان خود گذشته اند. این بازی ها 30 سپتامبر به پایان می رسد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به حضور تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در چین. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. هلیکوپترهای ارتش پاکستان روز چهارشنبه با حمله به مواضع شبه نظامیان در شمال غربی این کشور نزدیک به 40 ستیزه‌جو را کشتند. خبر این حمله ساعتی بعد از آن اعلام می شود که مقامات پاکستانی گفتند شبه نظامیان 18 پلیس پاکستان را از پاسگاهی در شمال غربی این کشور ربوده اند. طی ماه‌های اخیر شبه نظامیان در پاکستان به تحرکات خود افزودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید 10,000 کودک در سومالی از سوء تغذیه رنج میبرند. بر اساس بیانیه یونیسف که روز چهارشنبه منتشر شده است، 83% کودکان در مناطق مرکزی و جنوبی سومالی از سوء تغذیه رنج میبرند و 13% با خطر مرگ روبرو هستند. یونیسف میگوید خشونت‌های موجود در موگادیشو پایتخت سومالی میتواند به وخیم‌تر شدن وضعیت کودکان بیانجامد. دولت ایالت آتار پرادش در هند 6500 پلیس را به اتهام دادن رشوه برای استخدام شدن اخراج کرده است. مقامات محلی میگویند 12 نفر هم از مقامات بلندپایه پلیس اخراج شدند. الکساندر ورشبو سفیر آمریکا در کره جنوبی میگوید در صورتی که کره شمالی تمامی سلاح‌های اتمی خود را از میان ببرد، امکان ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا وجود خواهد داشت. پلیس عراق میگوید مردان مسلح 6 پلیس را کشته و چندین نفر را طی حمله به پاسگاه پلیسی در شمال عراق مجروح کردند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت